6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان میگوید که در اثر انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید در غرب کابل به مردم تلفات وارد شده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در پیام خود به رادیو آزادی نوشت که طبق آمار ابتدایی 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند، اما سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که 20 تن از زخمیان این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. هنوز چگونگی این انفجارها روشن نیست و کسی یا گروه نیز مسئولیت آن را به دوش نگرفته است، اما این منطقه کابل در گذشته شاهد انفجارهای مرگباری بوده که مسئولیت آن را جناح خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی به دوش گرفته است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که نیروها به منطقه رفتند و تحقیقات جریان دارد. نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد از حملات اخیر نیروهای هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست و کنر رسما به شورای امنیت شکایت کرد. نصیر احمد فائق از این شورا خواستار شد تا بر اساس اصول منشور ملل متحد از این گونه تجاوز فوراً جلوگیری کند. در حملات هوایی بامداد شنبه بر خوست و کنر 47 تن به شمول زنان و اطفال کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. در افغانستان بانک میگوید در انتقال پول به خارج کشور برخی تسهیلات وارد کرده است. مقامات این بانک میگویند که با این اقدام قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام در کشور کاهش خواهد یافت. مردم شکایت کرده میگویند با اینکه قیمت افغانی در برابر دلار کم بلند رفته، ولی قیمت مواد خوراکی اساسی باز هم کاهش نیافته است. نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید نصف جمعیت این کشور غذای کافی ندارند. الوا فیلون در توییت امروز خود نوشت که مردم در حال با کمبود مواد غذایی روبرو اند که قیمت این مواد در ماهای اخیر در افغانستان بلند رفته است. وی افزود که جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای افغانستان انجام دهد. کابینه جدید پاکستان امروز طی مراسم خاص سوگند وفاداری ادا کرد. این کابینه ائتلافی از اعضای احزاب تشکیل شده که برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم سابق مبارزه کردند. شهباز شریف هفته گذشته صدر اعظم جدید انتخاب شد. در کنار وزیران ایالات‌ها 31 وزیر شامل در کابینه فدرالی بر رهبری آقای شریف در حضور صادق سنجرانی رئیس مجلس سنا سوگند ادا کردند. و اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسی تقریبا در همه خطوط جبهه جنگ در شرق این کشور حملات شدیدی را آغاز کردند. در این میان رئیس جمهور زلنسکی این تحرکات نیروهای روسیه را که از قبل انتظار آن میرفت آغاز جنگ در منطقه دونباس عنوان کرده است. رسانه‌های اوکراین امروز از حملات راکتی شدید بر خطوط مقدم جنگ در شهرهای مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک خبر دادند. پایان اخبار. و در یک خبر تازه، سفارت آمریکا در اسلام آباد کمک جدید 48 میلیون دلاری با مهاجران افغان در پاکستان را اعلام کرد. این سفارت در توییت امروز خود گفت که این کمک بشری سلسله از تعهدات است که آمریکا به افغان‌ها سپرده است. در این توییت از پاکستان هم سپاسگزاری شده که و پناهجویان افغان در آن کشور جای داده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 20.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجارها در غرب کابل امروز شاگردان مکتب را هدف قرار داده است.
کسایی که بالاخره شد مکتب را مورد حمله قرار میدن و محل آموزش را مورد حمله قرار میدن، دقیقا کسایی است که از علم و دانش و آگاهی این اثر است.
مردی که روز گذشته در چهارراهی دیمزنگ خود را آتش زده بود در شفاخانه جان داد.
بیشتری سوختگی بسیار جان زیاد بود و درجه شب عمیق بود، چون بیشتری بالا اکثرا محکوم به مرگ.
و حملات شدید نیروهای روسی در شرق اوکراین آغاز شده است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال می‌دهد.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه طالبان تلفات حملات انفجاری امروز در کابل را 5 کشته و 20 زخمی اعلام کرد، اما قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که در این انفجارها 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها در برابر لیسه عبدالرحیم شهید و کورس آموزشی ممتاز در غرب کابل رخ داده که بیشتر قربانیان آن دانش آموزان بودند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
انفجارها در منطقه دشت برچی در غرب کابل یک بار دیگر دانش آموزان را هدف قرار داد. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، بر رادیو آزادی گفت که انفجار در برابر لیسه عبدالرحیم شهید در مربوطات حوزه 18 در غرب کابل رخ داده است.
امروز پیش از چهار در مربوطات حوزه 18 در غرب کابل در برابر لیسه عبدالرحیم شهید انفجارهای مختلف صورت گرفت که به اساس معلومات ابتدایی ما 6 هموطن ما کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
آقای زدران گفت که تیم بررسی بساحه رسیده و تحقیقات در مورد چگونگی این انفجارها جریان دارد. در این حال جاوید حاجی، سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان، میگوید
حادثه امروز شفاخانه یک مربوط وزارت صحت افغانستان میشن 5 شهید و 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده.
مسئولان شفاخانه ایمرجنسی در کابل نیز از انتقال 7 زخمی به شفاخانه خبر داده است. شمار از رسانه های داخلی تعداد کشته شده ها را 20 تن گفتند، اما این رقم تا هنوز از سوی حکومت طالبان یا کدام سازمان مستقل تایید نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی هم به عهده نگرفته است، اما قبل از این مسئولیت چنین رویدادها را در مناطق شیعه‌نشین داعش به عهده می گرفت که حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب شامل آن بود. تصاویری که از این رویداد در رسانه های اجتماعی منتشر شده است، در آن جسد های پر از خون و وسایل درسی دیده می شود. نزدیک به 2 هفته پیش سرای شاهزاده و مسجد پلخشتی کابل نیز گواهی 2 انفجار بودند که مسئولان امنیتی طالبان آن را ناشی از پرتاب بم دستی خوانده و این انفجارها نیز تلفات را در پی داشتند.
از سوی دیگر، کمیته بین‌المللی نجات IRC و اداره حمایت از کودکان مستقر در بریتانیا انفجارهای امروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. IRC میگوید که چنین رویدادها بیانگر خطرهایی است که افغانها به آن روبرو اند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان، میگوید که انفجارهای امروز در کابل حداقل 6 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
عمق رویداد امروز در کابل تکان دهنده عنوان شده. کتاب‌های سوخته، کفش‌های خون‌آلود و در کنارش ویدیو و تصاویر از زخمی‌ها حکایت از آن چی دارند که امروز در کابل اتفاق افتاد. بر اساس گزارش‌ها، در میان قربانیان و زخمی‌ها شمار از کودکان هم شاملند، اما تا هنوز آمار دقیق معلوم نیست. شاهدان میگویند که شاگردان انگام بیرون شدن از مکتب با انفجارهای پی هم روبرو شدند. 2 تن از آنها که نامهایشان گرفته نشده چشم دیدشان را با خبرگزاری رویترز شریک ساختند.
وقتی که انفجار اول صدا کرد، ما به خاطر نزدیک مکتب هستیم، خانه ما همینجا نزدیک است. مردم گفت که نزدیک مکتب انفجار شده، باز ما دویده اومدیم گفتیم باش خیرت باشه خانه. اومدم اینجا در سر بم بالا شدم اینجا که باشم اوشتکا کسی هست نه اوشتکای خود صدا میکدم دیگه اینجا میری بارک بود و زونم اونجا گفت که انفجار شده.
سر کار بود که خانه برای من زنگ آمد بسر تلفون برای من زنگ آمد بیانت که خانه انفجار شده پیسترم شده به مکتب دیگه و اجلا کار ایلاکم دیده که سر خانه آمد شدید که آمد فقط اونجا بیری بارک بود دیگه انتخال میدن زخمیرم.
واکنش ها هم پس از این رویدادها خیلی زیاد بوده. کمیته نجات بین المللی IRC این رویداد را نکوهش کرده و گفته است که چون این حوادث خطرهای را نشان میدن که افغان ها در آن زندگی میکنند. اداره حمایت از کودکان هم با نشر خبرنامه گفته است که چون این عملات را تقبیح می کند و به گفتش نباید هیچ کودک و هیچ مکتب هدف حملات عمدی قرار گیرند. در نخستین واکنش ها شورای علمای شیعه افغانستان هم حملات امروز در منطقه دشت برچی کابل را به شدت نکوهش کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز وقوع انفجارهای امروز در لیسه عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز را تقبیح کرد و آن را دشمنی آشکار با علم و دانش و حراس از نسل آموزش دیده افغانستان دانسته است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم با نکوهش کردن این رویداد دشمنان صلح و ترقی افغانستان را مسئول چنین حملات دانسته است. منطقه شیعه نشین دشت برچی در گذشته نیز شاهد انفجارهایی بوده که مسئولیت برخی از آنها را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. در اژدهم ماه ثور پارسال انفجارها در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل حداقل 85 قربانی گرفت. بیشتر قربانیان رویداد پارسال دختران مکتب بودند. مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفت، اما دولت گذشته افغانستان طالبان را مسئول دانسته بود و طالبان گروه داعش را.
هرچند هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروهی به دوش نگرفته، ولی در گذشته جناح خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار را در منطقه شیعه نشین غرب کابل به دوش گرفته است. در این اواخر انفجارهای در مسجد پل خشتی و سرای شهزاده در کابل نیز صورت گرفت. در آغاز گفتگو از تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات صلح و جنگ پرسیدیم که انفجارهای امروز در کابل چه معنایی می تواند داشته باشند؟
خب اساسا از نقطه نظر سیاسی پیامش واضح است که طالبان یگانه گروهی نیست که در افغانستان خشونت افروزی میکردن و متلسم که طالبان میگفتن که ما امنیت میریم در افغانستان او شکسته شده و شکسته شده روان است و متاسفانه طالبان یک فرصت خوب داشتن که در سرتاسر افغانستان امنیت تامین کنن، اما با سیاست های انتقام جویانه خود و در این وقت با کم زدن و کم گرفتن تعدید داعش ما میبینیم که کمپاین جنگی داعش و دیگر گروه ها در بهار و تابستان سال جاری در افغانستان شروع شده و این نشانه های ابتدایی از اون کمپاین جنگی متاسفانه فصل جنگی که در راه است میباشه.
آسی صاحب، ای تو انفجارها را در سابق عموما گروه داعش ادعا کرده، آیا فکر میکنین که باز هم این انفجارها دست داعش دهی باشه یا کدام طرفی دیگه است؟ نظر شما هنوز کسی ادعا نکرده مسئولیت؟
خب اساسا تمامی نشانه‌هایش معلوم است که در جغرافیای کنایی عملیات کردن، انفجارها را انجام دادن و مراکز را که هدف گرفتن تمامی شاخصهای گروه داعش هم نشان میده. ما تصویر بزرگترش ایست که داعش نسخه استخباراتیش از طریق منطقه متاسفانه در افغانستان پندانده میشه و بزرگ نمایی میشه و میخواین او رو علیه طالب استفاده کنن و اما سناریوی عراق سازی و سوریه سازی در افغانستان جریان داره متاسفانه و طالب و دیگر گروه ها باید مقابل ازی بیستن و با تمام توان از عراق سازی افغانستان جلوگیری کنن و این برمیگرده به این که چقدر طالبان اصلاحات در خود میرن و یک حکومت و یک دولت را تشکیل میدن که در او تمام مردم افغانستان سهم داشته باشه و حقوق مردم افغانستان در او مراعات شود. در غیر از اون صورت جنگ با این پدیده بسیار مشکل است و تنهایی از طرف طالبان.
تمیم آسی رئیس انستیتوت جنگ و صلح درباره اوضاع امنیتی کشور و انفجارهای امروز در کابل ابراز نظر کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان شفاخانه استقلال در کابل میگویند مردی که خود را در چارایی دمزنگ کابل آتش زده بود شب گذشته در این شفاخانه جان باخت. آنها بر رادیو آزادی گفتند که درصدی سوختگی این مرد بسیار بلند بود. سپینگل مرد 28 ساله و باشنده منطقه چلستون کابل بود که روز گذشته به دلیل فقر و گرسنگی خود را آتش زد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم.
مسئولان شفاخانه استقلال در کابل تایید میکنند مردی که خود را به روز دوشنبه در چهارراهی دیم مزنگ کابل آتش زده بود شب گذشته در این شفاخانه جان باخت. دکتر جاوید یوسف پور سرطبیب این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که درجه سوختگی این فرد 95% بود.
از اینکه فیصد سوختگیش بسیار زیاد بود و درجهش هم عمیق بود، چون فیصد بالا اکثرا محکوم به مرگ است و خاطر مریضم دای شد.
با اساس معلومات بخش جراحی پلاستیکی و سوختگی شفاخانه استقلال، این مرد 28 ساله اسپینگل نام داشت و باشنده منطقه چلستون کابل بود که پس از 4 ساعت درمان در این شفاخانه جان باخت. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی که هین آتش زدن این مرد در چهارراهی ده مزنگ شهر کابل گرفته شده نشان می‌دهد که وای خودش را آتش زده و مردم با دستمال‌هایشان در صدد خاموش کردن شعله‌های آتش هستند. دلیل این کار اسپینگل فقر و گرسنگی گفته شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد میزان بیکاری، فقر و گرسنگی در بین خانواده‌ها افزایش یافته و این مسئله نگرانی سازمان‌های داخلی و خارجی را در پی داشته است. هرچند بخشی از کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به افراد فقیر و بی‌بضاعت از سوی کشورهای مختلف به افغانستان رسیده، اما شکایت‌های وجود دارند که در برخی موارد این کمک‌ها به نیازمندان اصلی توزیع نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. اردوی اوکراین می‌گوید که نیروهای روسی حملات شدیدی را در شرق این کشور به اجرا گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها جنگ شدید در دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شد. رسانه‌های اوکراین گزارش دادند که صدای راکت پراگنی‌های نیرومند در این منطقه شنیده شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین تایید میکند که روسیه تهاجم شدید را در تقریبا تمامی جبهات شرق اوکراین آغاز کرده. رسانه ها امروز گزارش دادند که شهرک های مارینکا، سلوویانسک و کراماتورسک در منطقه دونباس هدف راکت پراگنی های نیروهای روسی قرار گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه جنگ دونباس را آغاز کرده و بخش بزرگ از اردوی این کشور اکنون به این عملیات تمرکز دارند. زلنسکی در پیام ویدیویی که دیشب نشر کرد گفت که مهم نیست چی تعداد از نیروهای روسی به جنگ دونباس فرستاده شدند، اما او تاکید کرد که اوکراین تا آخرین لحظه خواهد جنگید و از خودش دفاع خواهد کرد. الکساندر شتوپون سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین امروز در اعلامیه رسانه‌ای گفت که روسیه در تلاش شدت بخشیدن به جنگ است.
دشمن به انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از مرکز و شرق روسیه به اوکراین ادامه می‌دهد. همراه با نیروهای مسلح تدارکات نظامی را هم انتقال می‌دهد.
اندرای ایرمارک لویدریستیز اردوی اوکراین هم گفته که اکنون دومین مرحله تهاجم غیر موجه روسیه بر کشورش آغاز شده است.
بیشتر از خبر،
سلام، به این مجله خبری خوش آمدید. از ماها به این سو طالبان در شماری از مکاتب پنجشیر مستقر شدند.
حال مکتب ها که شروع شد، ما چند بار خط گرفتیم، رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پست، شما کجا میرید، چی میکنید؟
شماری از باشندگان کابل میگویند که به خاطر جرمهای جنایی نگرانند.
موبایلای ما را گرفتن و همه چیزای ما را اخلاف
و پیام های شما.
نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است متاسفانه.
من ژکفر احمدی هستم. از ماها به این طرف سربازان طالبان در شماری از ساختمان های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. اکنون برخی از معلمان و شاگردان محلی میگویند که هزاران شاگرد از آموزش محرومند. مسئولین محلی طالبان این موضوع را تایید میکنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید میگذرد. طالبان نگذاشتند که
دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند. اما در ولایت کوهستانی پنجشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید میکند.
حالا مکتب ها که شروع شد، ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میری چی میکنید بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگر یا برای معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن دیگر تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است.
ولسوالی میگه شما بریم مکتب و میریم ما خط نگیریم که اوش خط نداشته باشه نگیریم نمانند ما یعنی مشکلات ها بخی زیاده تا خارج آن نرفتیز باشد کنم گزینه پیدا شد ما ادامه تحصیل بکنیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود به رادیو آزادی چنین گفت.
به خاطر تمام ندارن رفت آمد یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره معلومی نمروزن نباشن بودی سربه از سرمان سربه هستن و سالا نباشن به مکتب هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متحصیل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پانشن مزایمت بند بند کنم مردم درم مجموعه و دست را یکی بکنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی آنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی آنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی آنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنی طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردن و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که نرو یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
زندگی
مردم افسرده بود، زخمی هم افسرده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به نگرانی شماری از باشندگان کابل. آنها میگویند که به خاطر جرمهای جنایی نگرانند. به گفته آنان، دزدی پول، موبایل و موتر در شهر کابل در روزهای اخیر افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
موبایلای ما را گرفتن و هم چیزای ما را اخلاف
را. رومال جوان 26 ساله و یکی از قربانیان رویدادهای جنایی در شهر کابل است. او بر رادیو آزادی گفت که دزدان مسلح چند پیش پول و موبایلش را در جریان روز به سرقت بردن و خودش را نیز تهدید کردند.
امروز یک میاندیوال مروان دادیم که دو نفر جایشان پیچاندگی بود، سنجه را بالای ما کشیدن و موبایلای ما را گرفتن و همه چیز ما را و ما گفتن که دیگر پسر تانم سعی نکنیم.
از سوی دیگر احمدالا باشنده دیگر کابل از دزدی روایت میکند که خود گواهی آن بوده است.
دیروز همونجا موتورسیکل همسایه ما را بودن و دلال روز قبل یک موتورسیکل دیگر بودن یک جرانه که بود همونجا تا کرده بود تو سوزا میگرد دیگه آدمی را هم بعد جلالگیری کنند بهتر است.
پس از 8 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان، اکنون نگرانی ها از رویدادهای سرقت‌های مسلحانه باری دیگر افزایش یافتند. اما فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید تلاش ها به هدف بازداشت دزدان در شهر کابل با جدیت ادامه دارند. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی همکاری مردم را در کاهش این گونه جرایم مهم میداند.
په کابل ښار کې دغلا او ګرافې
دزدی و جرایم جنایی مثل گذشته در شهر کابل بلند نیست. هرچند امنیت تامین است، اما اگر کدام رویداد دزدی رخ میدهد به صورت عاجل از سوی نیروهای امنیتی مو رسیدگی میشود.
آقای زدران میگوید عصر روز شنبه 3 دزد را از پادر آوردند که قصد دزدی اگر آدم موتر را در روضه پنجم شهر کابل داشتند. در بیشتر موارد عامل افزایش این گونه جرایم بیکاری، فقر، وضعیت بد اقتصادی خانواده ها و افزایش افراد بی بندوبار در جامعه خوانده شده است. میزان بالای سرقت های مسلحانه در کابل موضوع تازه نیست. در حکومت پیشین نیز میزان این گونه جرایم به سطح بالایی وجود داشت، تا جایی که حتی برخی باشندگان کابل توسط دزدان در بین کوچه ها به قتل می رسیدند. اما پس از حاکمیت طالبان در نخستین روزها این گونه جرایم کاهش چشمگیری یافته و امیدواری های زیادی را در میان مردم نسبت به امنیتشان به وجود آورده بود. باشندگان کابل می گوید که اگر جلوی جرایم گرفته نشود، این شهر همانند گذشته با پایتخت با میزان بلند جرم های جنایی مبدل شده و هیچ کس احساس مسئولیت نخواهد کرد.
و حالا هم نوبت رسید به پخش پیام های شما.
و سلام و درود نثار شما شنوندگان عزیز رادیوی خوب آزادی. نخنامه ای را که شاروالی شهر کابل تعیین کرد هیچ تأثیری را بالای فروشنده ها نگذاشته است. متاسفانه از قبل هم که در قیمت ها افزایش یافتین، مردم افغانستان متاسفانه غریب و نادار هستند. حالا که ماه مبارک رمضان است، ما از مسئولین طالبان و همچنان از فروشنده ها خواهش ما ای است بیند ماه مبارک رمضان دستگیر از اینا باشین. لاقل کسایی که دارن خوب پرداخت میکنن، کسایی که ندارن با مو پیمانه که متاسفانه از پولدارا شما پیسه میگیرین، امون نرخی را که با پولدارا ماندین برای بیچاره و غریب ها ماندین. ای خود ظلم آشکار است در مقابل مردمی که فقیر و بیچاره و تنگ دست هستن.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ کابل زنگ میزنیم پیام میدیم. سایه شهرک اتفاق حوزه 13 خط کمک میم ما یبا و فقره این ترچید ما کنم کارگر ندم یک خود مزدیم کم ما یه بوم جای بجای منده این دیگه انتر لیست منو ما بره اما کنم کمک ممک نمیده دیگه این ملولی نم معلوم نشد.
ولی از خدا و قرآن ما تشنگی و گشنگی مردی می خارج می آده روز اعلان می شه که ای قدر تن آمد نمی رسه ای نه به زورمنده می رسه می صدا مر به زورمنده بالا برسانیم. ولی از خدا ما گشنگی و تشنگی مردی از ایس کاک سالی است آونیس کس کشت و زراعت دیکانی کن از ایس گشنگی آمد از ایس تاولات جمهوریت آمد دیگه نپره بسیار به شدیدم به یک بوران خطرناک موجه است.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.